البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح شما بخیر باشه. 7:59 هست. عذرخواهی میکنم. یکی از نکاتی که باز هم میتونیم در میون بگذاریم این هستش که مسئولان ما چقدر به فکر رفاه و معیشت شهروندان هستن. از چه باب؟ از همین نکاتی که آقای یحیی هم اشاره کردن. ما توی حوزه‌های مختلف تصمیم گیری هایی رو میبینیم که میتونه کمک حال ارتقای معیشت مردم باشه. سالهای گذشته درباره قیمت گوشت، مرغ صحبت کردیم. درباره اینکه خیلی از این موارد، خیلی از این اقلام به سبب افزایشی که داشتن از سفره مردم پر کشیدند. اینکه چقدر با کار مسئولین قرار دوباره این اقلام برگردن سوال ماست. اینکه چقدر قرار مسئولان ما به فکر معیشت مردم باشن یک سوال دیگه هستش. اینکه تصمیم گیری های حوزه معیشتی ما قرار کمک حال آینده سازی این کشور باشه نکته بسیار بسیار مهمتری هست. ما اگر صحبت از پروتئین میکنیم، صحبت از سبزیجات میکنیم، صحبت از اقلام ویتامینی میکنیم، فقط برطرف کردن گرسنگی نیستش. فرزندان این آب و خاک احتیاج به این دارن که نحوه تغذیهشون، سبد معیشتیشون به نحوی باشه که آماده خدمتگذاری و اثرگذاری فردای ما باشن. نحوه رشدشون، شکل بزرگ شدنشون، شکل به هر حال مسائل روحی، روانی، جسمیشون بسیار در آینده این کشور تاثیرگذار هست. پس امیدواریم که اگر مسئولان تو حوزه‌های مختلف تصمیم میگیرن یک نیم نگاهی هم به این موضوع داشته باشن که الان با تصمیماتشون فرزندان این آب و خاک در حال بزرگ شدن هستند. فرزندان این آب و خاک در حال نضج گرفتن هستند. فرزندان این آب و خاک احتیاج دارن به انواع در معرض قرار گرفتن انواع ویتامین ها به لحاظ جسمی و مسائل مختلف روانی که طبیعتاً از خانوادهشون ناشی میشه. آرامشی که میتونیم بهشون بدیم، آسایشی که میتونیم براشون فراهم کنیم، همه اینها توی آینده سازان کشور ما مؤثر هست. باز هم امیدواریم که به هر شکل ممکن مسئولان ما به فکر این موضوع باشن و راش تصمیم بگیرن. در نظر داشتیم درباره قیمت تخم مرغ هم صحبت کنیم. منتظریم مسئولانی که وعده دادن روی خط ارتباطی بیان با ما این ارتباط رو برقرار کنن، دوستان ما باشون تماس میگیرن بتونیم صحبت بکنیم. یک سری بایدها و نبایدها هم در همین حوزه تخم مرغ اعلام شده. یک سری قیمتهایی که باید باشد هم هست، اما بازار چیز دیگری میگوید. قیمتی که در بازار وجود داره قیمت متفاوتی هست. پس منتظریم دوستان ما روی خط ارتباطی بیان.
عشق رو توی خانت رو بود توی بیت آینه یه بیدی آینه رو برو توی زندگی کدن دارم تیو چشمان مره رو خانم تی نام باز خستگی جان مره زندگی کدن دارم تیو چشمان مره دخانم تی نام باز خستگی جان مره میمره نفس بکش میسره رو دست بکش من همش دره خیم دره دوست دارم همش میمره نفس بکش میسره رو دست بکش من همش دره خیم دره دوست دارم همش دره دوست دارم همش ترانه ای شعر عاشقانه ای میچومه سو توی تو تو چراغ خانه ای تی باسی زنده یا تی مرا برنده یا پیسه می چمان ولی تی نبارو خانده یا می مرا نفس بکش می سرا رو دست بکش من همش در خیام در دوسرم همش می مرا نفس بکش می سرا رو دست بکش من همش در خیام در دوسرم همش در دوسرم همش رو بود توی ایت آینه یه بیدی آینه رو برو توی زندگی کدن درم تی و چشمان مره دخانم تی نام باز خستگی جان مره زندگی کدن درم تی و چشمان مره دخانم تی نام باز خستگی جان مره می مرا نفس بکش می سرا رو دست بکش من همش در خیام در دوسرم همش می مرا نفس بکش می سرا رو دست بکش من همش در خیام در دوسرم همش در دوسرم همش نفس بکش می سرا رو دست بکش من همش در خیام در دوسرم همش در دوسرم همش
ساعت 8:08 صبح شما بخیر. شما شنونده صبح گفتگو هستید از رادیو گفتگو. وقتی درباره هنر به طور عام صحبت میکنیم، طبیعتا شاخه های مختلفی از هنر به ذهن متبادر میشه. این شاخه های مختلف هنر طبیعتا توی هر کشور پاسدار فرهنگ اون کشور هستن. قرار هست این تبلور، این نمود پاسدار فرهنگ دیرینه هر کشور باشه، تو حوزه های مختلف فرق نمی کنه. ما در کشور خودمون وقتی درباره هنر و هنر انقلاب اسلامی صحبت می کنیم، قاعدتا متخصصان این امر، پژوهشگران این امر میتونن کمک حال ما باشن برای اینکه ما هم اوضاع و احوال هنر رو به دقت بررسی کنیم، هم ازش باخبر بشیم، هم آینده فراروی هنر رو جویا بشیم. روی خط ارتباطی جناب آقای دکتر صمدزاده، پژوهشگر و کارشناس حوزه ادبیات مقاومت انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حاضر هستند. جناب صمدزاده سلام. جناب صمدزاده سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر. خب صدای ما رو نمیشنون. به محض اینکه ارتباط برقرار بشه درباره این موضوع صحبت میکنیم. ما توی همین موضوع برنامه های گرامی داشته دهمین هفته هنر انقلاب اسلامی رو داشتیم. قاعدتا از دل این گرامی داشت ها، قاعدتا از دل این هفته های هنر، همونجوری که عرض کردم، هم پاسداری از فرهنگ هر کشور باید متبلور بشه، هم از طرف دیگه جزئیاتی که در این برنامه ها وجود داره میتونه آینده فراروی هنر و فرهنگ هر کشور رو نشون بده. توی همین موضوع میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر فروزانفر، مدیریت محترم کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، که قرار هست با ما هم صحبت بشن و ما هم درباره موضوع هنر انقلاب اسلامی از ایشون جویا بشیم. آقای دکتر فروزانفر سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. از ادب و احترام خدمت استادیو شنوندگان محترم،
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر فروزانفر، وقتی درباره همونجوری که بالا به شنونده عرض کردم درباره هنر صحبت میکنیم، شاخه های مختلف هنر تو کشورهای مختلف قرار هست پاسدار فرهنگ هر کشور باشن، گذشته، حال و آینده رو نشون بدن. ما در هنر انقلاب اسلامی که ما توی خبرها خوندیم که برنامه‌های گرامی داشته، دهمین هفته هنر انقلاب اسلامی هم هست، می‌خوام درباره موضوع هنر انقلاب اسلامی با شما صحبت بکنیم. چقدر روی این موضوع پژوهشگران ما کار تخصصی انجام دادن و وضعیت فعلی ما در این شاخه از شاخه تخصصی از هنر به چه شکل است؟
خب توضیحات اصلی مقدمه خوبی رو شکل داد. بنده هم اجازه بفرمایید یه مقدمه مختصری عرض میکنم. خب مطلع هستید 20 فروردین سالگرد شهادت شهید سید مرتضی آمینی هست و این هفته هنر انقلاب از 20 تا 26 فروردین ماه هر سال بهانه ای هست برای بزرگ داشت هم شخصیت و عرض به خدمت شما مقام شهید بزرگوار شهید آمینی و هم پرداختن به موضوع هنر انقلاب اسلامی، یک هنر اعتراضی و یک هنر منتقد به جریان هنری بی‌موضع که هم در دنیا هم در سال هم در شاید میتونم بگم نیم قرن گذشته در کشور خودمون و در منطقه خودمون یک هنر بی موضع نسبت به فرهنگ اصیل شرقی، فرهنگ ایرانی و در حد عالی خودش فرهنگ و هنر اسلامی بوده. عرضم خدمت شما که خب در دهه های ابتدایی انقلاب به واسطه اتفاقات بزرگی که به واسطه هم انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد، هم جنگ تحمیلی هم جریان اعتراضی نسبت به از به خدمت شما جریان وادادهی نسبت به جریان استکبار و استعمار، هنرمندان بزرگی و جریان هنری اصیلی در کشورمون شکل گرفت که امروز که ما یک نگاه مطالعاتی و یک نگاه پژوهشی به اون اتفاق میکنیم، اسم اون رو امروز هنر انقلاب اسلامی میذاریم. یک هنری که در شاخه های مختلف، شاخه نمایش، سینما، عرض به خدمت شما ادبیات، حوزه شعر، حوزه موسیقی، هم عرض به خدمت شما که هنرمندان شاخصی رو داره و همین که یک جریان هنری غنی رو در 40 سال گذشته الحمدلله شکل داده. شاید به این جریان هنری و جریان فرهنگی حتی در کشور خودمون خیلی توجه خاصی نشده، یا شاید نگاه ما یک نگاه به یک جریان فرهنگی و هنری عرض به خدمت شما متعلق به دهه های گذشته نسبت به این موضوع بخواد باشه. این برنامه و این هفته و این بزرگ داشته هفته هنر انقلاب چند هدف داره. یک، بررسی و بازنگری مجدد جریان هنر انقلاب و از اون مهمتر توجه به این موضوع که این جریان یک جریان زنده است، یک جریان پویاست و ما هنوز با یک جریان هنری زنده پیشرو و پویا مواجه هستیم در موضوع هنر انقلاب، و این میتونم بگم جزء دو تا از اهداف اصلی این بزرگداشت و این توجه به موضوع هنر انقلاب هستش.
با این وصف ما احتیاج به یک شاید همکاری بین بخشی داشته باشیم در حوزه‌های مختلف دانشگاهی، و ای بسا وقتی که وارد حوزه دانشگاه میشیم ما فقط در دانشگاه رشته هنر رو نبینیم، ای بسا خیلی رشته های دیگه هم بتونن در این فرایند بین رشته ای کمک حال باشن. اول درباره دانشگاه صحبت بکنیم، با تخصصی که ازت عالی دارید، با تجربه علمی که ازت عالی دارید، میخوام این رو بپرسیم که چقدر دانشگاه های ما قراره در این چرخه کمک حال باشن، توی این چرخه قرار دانشگاه های ما اثرگذار باشن، ذیل اون عناوینی که ازت عالی بهش اشاره کردید به عنوان سیاست گذاری کلان.
حتما همینطور هست. خب میکنید یه مقداری ما نگاهمون رو حتی اگر از موضوع فرهنگ و هنر هم فراتر بخوایم ببریم، یکی از قلب‌های تپنده جریان انقلاب اسلامی در نقطه شکل‌گیری انقلاب دانشگاه‌ها بودن، و علی‌القاعده وقتی ما امروز در مورد پدیده هنر انقلاب اسلامی صحبت میکنیم نمیتونیم موضوع نقش و جایگاه دانشگاه رو با موضوع هنر انقلاب اسلامی نادیده بخوایم بگیریم. هم در عرض خدمت شما دهه های مختلف دانشگاه های ما در دانشگاه های اصلی که در رشته های هنری فعالیت میکردن، مثل خود دانشگاه صدا و سیما، مثل دانشگاه تهران، مثل دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه هنر، خب هم اساتید شاخصی رو مثل مرحوم حبیب صادقی که امسال فکر میکنم دومین سال در گذشت ایشون هست و سالگرد دومش رو در ما در سال 1403 داریم، خب از اساتید شاخص و از هنرمندان شاخص این جریان بودن و مثل ایشون رو در رشته های مختلف زیاد داریم. علاقه خودتون هم در جریان هستیم، وقتی ما در مورد هنر انقلاب اسلامی داریم صحبت میکنیم، شاید بعض از رشته ها به صورت شاخص مثل رشته های نقاشی و موسیقی این ها در بخش هنر بیشتر جلوه میخوان بکنن، ولی وقتی ما داریم در مورد هنر انقلاب صحبت میکنیم مباحث گسترده تری هست. ما موضوع داستان رو، موضوع رمان رو، موضوع روایت و روایت نویسی رو، موضوع مستند نگاری رو، موضوع ساخت فیلم رو، موضوع عرض خدمت شما شعر رو، اتفاقاتی مقداری گسترده تر میشه از اون چیزی که ما به مفهوم عام هنر بهش توجه میکنیم، و منبع الهام و نقطه شروع همین اتفاقات دانشگاه بوده. این دانشگاه ها و دانشکده های ما بودن که در عین این که نقطه تپش عرض خدمت نقطه جان رسانی به انقلاب اسلامی بودن، در حوزه هنر و در حوزه فرهنگ هم این دانشگاه ها بودن که هنرمندان شاخص رو تربیت کردن و در اختیار این جریان هنری قرار دادن، و امروز ما با یک پدیده ارزشمندی مواجهیم که هم بهش افتخار میکنیم هم در هفته هنر انقلاب این جریان رو پاس میده.
قرار هست در به عنوان آخرین سوال و پایان بنده میخوایم این را ازتون بپرسیم، قرار هست که چقدر ارگان ها، سازمان ها، نهادها، دولت ما غیر از وزارت ارشاد، یعنی وزارت ارشاد ما اگر بپذیریم که به عنوان یک راهبر هست، به عنوان پیشگام در این حوزه هست، جلودار هست، هماهنگ کننده سایر ارگان ها، نهادها هست، چقدر ارگان های دیگه قرار پای کار باشن و چقدر پای کار هستن؟ اول بگیم چقدر قرار پای کار باشن، اون مطلوبمون رو با شما بررسی کنیم، چقدر قرار ارگان ها، نهادها، سازمان های دیگه همراه شما، هم پای شما باشن در پیشبرد این سیاست.
کنید امروز به حمدالله میتونم عرض کنم خدمت شما توی این 3 سال گذشته دستگاه های فرهنگی یک قرابت فکری و یک اشتراک نظر مثال زدنی رو با هم دیگه پیدا کردن. دستگاه های مختلف فرهنگی مطلع هستیم که در ایران امروز در حال فعالیت هستند. شاید در نگاه اول این موازی‌کاری و این تعدد دستگاه ها نقطه دافعه بخواد دیده بشه، اما مشخصا در مورد همین موضوع هنر انقلاب امروز دستگاه های مختلف دست به دست هم دادن و بحث بزرگداشت هفته هنر انقلاب، مسئله مجموعه وزارت ارشاد که حتما هست، مسئله دستگاه بزرگی مثل مجموعه حوزه هنری است، مسئله سازمان تبلیغات اسلامی است، مسئله شهرداری ها و نهادهای فرهنگی اونها و مجموعه عرض خدمت شما سیما و منظر و زیباسازی دستگاه‌های مختلف شهرداری در سراسر کشور شده. مسئله صدا و سیماست. این که امروز وقتی یک پدیده فرهنگی، یک رویداد، یک نقطه کانونی رو بهش توجه میکنیم، این دیگه نقطه توجه یک دستگاه نیست. همه دستگاه‌ها وجه اشتراکشون میشه اون موضوع و با همدیگه اون مسئله رو بهش توجه میکنن و هر کسی نقش خودش رو سعی میکنه توی این اتفاق ایفا بخواد بکنه. همین من به نظرم توی شاید اگر ما مثلا سالهای گذشته در مورد این نقطه صحبت میکردیم، این نقطه اشتراک صحبت میکردیم، در مورد یک آرزوی نقطه دست نیافتنی صحبت میکردیم. امروز که داریم با همدیگه صحبت میکنیم، همه دستگاه‌های فرهنگی و همه بازوهای فرهنگی قوه اجرایی کشور امروز درگیر نقاط کانونی هستن که یکی از همین نقاط کانونی الان وقت هفته هنر انقلاب. امروز ما ویژه برنامه‌های خاص هفته هنر انقلاب رو در شبکه‌های مختلف از امروز داریم می‌بینیم. بله. من جمله همین برنامه شما که امروز به این موضوع مبارک توجه کرده، ما در سیما منظر شهری تبلیغات و توجه به هنرمندا و موضوع هنر انقلاب رو از همین امروز داریم مشاهده میکنیم. دستگاه مختلف رویدادهای خودشون رو، جشنواره‌های خودشون رو، افتتاحیه‌ها و عرض خدمت شما جمع‌بندی برنامه‌های هنری رو، گرده‌ها و دور همه هنرمندا رو به بهانه همین اتفاق امروز داریم میبینیم و این متمرکز بر یک دستگاه نیست. همه مسئله هنر انقلاب رو امروز مسئله خودشون میدونن و به اون متمرکز.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون. آرزوی سلامتی، موفقیت داریم و صبح بخیر میگیم به عزت عالی.
تشکر از شما، از خداحافظی دارم نسبت به شما و شنوندگان محترم.
متشکرم، خدا نگهدار از عزت عالی. خب به پایان صفحه گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید و پیامک فرستادید، تماس گرفتید. سپاسگزاری میکنیم از تک تک دوستان. تا فردا همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظتون.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رازی یه نشونی رو بشنوید.
راز یک نشان. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم غفر حظي فيه من النوافل وأكرمني فيه بإحضار المسائل وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحي.
ما وقتی که یه هدفی رو برای خودمون مشخص میکنیم، مثلا میخواییم از یه مسیری به کسی نزدیک بشیم که احتمال میدیم یا نه مطمئنیم که کاری دست او هستش و اگر او تایید بکنه هدف ما برآورده میشه، برای مثال داریم این رو با هم دیگه پیش میریم، برای همچین کاری تمام تمهیدات لازم رو لحاظ میکنیم، تمام چیزایی که ممکن استش که توی این مسیر به ما کمک بکنن رو لحاظ میکنیم، چیزای اصلی که آقا دنبال یک قرار و مداری با کسی که صحبتشو کردیم بگذار، این سر جای خودش، اینی که آقا بایستی که حتما ارتباط بگیری، این سر جای خودش، اینی که بایستی که حتما چیزی که این قرار رو به هم نزنه رو کنار بگذاری و مانع هایی که سر راه هستش رو برطرف کنی، این سر جای خودش، اینی که باید سر وقت حاضر بشی، اینا همه سر جای خودش. اما یه چیزایی هم هستش که غیر از این اتفاقای اصلی، غیر از این به اصطلاح مراقبت های اصلی، میتواند به بهتر نتیجه گرفتن کمک کنه. مثلا حتی ما به لباسی که بایستی که متناسب با یه همچون جلسه ای باشه توجه میکنیم، به حتی ادبیاتمون فکر میکنیم که اونجا چجوری باید حرف بزنیم، حتی به این فکر میکنیم که مثلا آیا معطر باشیم یا نه، یا اگر یه کسی که اونجا آشنایی داره و ممکن استش که توی گفتگو مؤثر باشه حضورش، اعتماد بیشتری ایجاد بکنه، صمیمیت بیشتری ایجاد بکنه، گرمی جلسه رو بیشتر بکنه، اینا رو همراه خودمون ببریم. همه اینا به اصطلاح چیزهایی هستش که در کنار اون کارهای اصلی، در کنار اون مراقبت‌های اصلی، ترک و اصلهای اصلی کمک میکنه که احتمال نتیجه گرفتن خیلی خیلی بیشتر بشه. ما توی کارهای عادیمون، توی پیگیریهای عادیمون هم اینقدر مراقبت میکنیم. حالا تو مسیر معنا و تو مسیر حرکت به سوی آدم شدن و مراتب بالای آدمیت که اسمشو میذاریم سلوک الله، تو مسیر متصف شدن به صفات الهی و خدایی، یه سری چیزا هستن که قواعد اصلی هستن و همه ماجرا اول و آخر در همونها ختم میشه. یعنی ترک محرمات در وهله اول، چیزهایی که به این ارتباط ما با سعادتمون لطمه میزنن، لطمه اساسی میزنن، ترک محرمات، کارهای غلط رو انجام ندیم، و در کنارش انجام واجبات، یعنی چیزهایی که حتما باید انجام بدیم تا توی این مسیر قرار بگیریم. این دیگه خیلی واضحه، همه ماجرا به این دوتا برمیگرده. اما از اینجا به بعد مثل همون مثالی که زدیم، خیلی چیزا هستش که میتونه کمک کنه که این مسیر راحت‌تر، سریع‌تر، با وسعت نتیجه‌گیری خیلی بیشتر و حالا خلاصه با راندمان بالاتر، همه چیزهای خوبی که میشه بعد براش لحاظ کرد، از این جنس برامون اتفاق بیفته. ترک مکروهات از جنس این هستش که حاشیه امن بهتری برای خودمون ایجاد بکنیم، به محرمات نزدیک نشیم. مثلا مکروه مثل اون حاشیه خاکی جاده هستش که از کنار دره میگذره و حالا اگر انسان توی جاده حرکت کرد، توی جاده آسفالت حرکت کرد، که خب معلومه که تو مسیر درست هستش، اما برای اینکه مطمئن بشه که دیگه از این جاده خارج نمیشه، میگه که آقا این شونه خاکی رو هم گذاشتم، اگه وارد این بشی هنوز سقوط نکردی، هنوز خطر جدی برات اتفاق نیفتاده، اشکالی نداره، ولی بهتره که تو شونه خاکی نباشی، بهتر بری تو اون جاده اصلی. انجام مستحبات از جنس این هستش که دیگه کاملا مطمئن بشی که میان دو خط سفید حرکت میکنی و در مسیر کاملا صحیح هستی. حتی بعضی از اینها انسان تو مسیر به اصطلاح لاین و مسیر سبقت قرار میده و باعث میشود انسان امکان سرعت بیشتری، امکان اطمینان بیشتری به مسیرشو پیدا بکنه. خدا رحمت کنه. امیر جوادای ملکی تبریزی یه جایی در کتاب المراقباتش میفرماد وقتی که اعمال سال و ماه و روز رو ذکر میکنن، میگن که این عبادت ها، این مستحبات مثل میوه هایی هستن که آدم خوب هستش برای اینکه مزه همشون رو درک بکنه، نوبرانه کنه اینها رو، حداقل یک بار چند بار تو عمرش اینها رو بچشه، مزهشون زیر دندونش بره، حالا حتی اگر که نمیتواند همش رو، هر چقدرش که میتونه. خدا به اون کمک کنه که همون مسیر اصلی رو درک بکنیم، همین وسایلی که میتونن ما رو نزدیکتر و سریعتر به نتیجه برسونن ان شاء الله.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، الهی. اجرم بده در این تلاش و خیرخواهی.